خب بریم سراغ پیام های شما. گفتید که بعضی پیام ها رو نمیخونید، دیدید که اصفهان مطرح کردم به عنوان یک پرسش از سوگه شما برای کارشناس گمرک. آی اسماعیل جوزی با ما هستند و گفتند که بعضی از شرکت ها از گمرک به عنوان انبار استفاده می کنند تا در زمان نوسانات ارزی یا اجتماعی با ترخیص اونها سود کلانتری به جیب بزنند. اینا اون رمز و رازایی است که امروز شما برملا می کنید. سیام با شماره 0917-1719 گفتن که گمرکی ها میگن یه سری اجناس رو به عمد وارد گمرک میکنن تا بعد به ناچار تصمیمی برای ترخیص اون اتخاذ بشه. بگم اونم خیلی کوتاه گفتین، یه ذره توضیح بخواد. ۹۷۷۹۱۹ هم به اضافه مدیریت و بی‌نظمی در این بخش اشاره کردند. یه دوستی هم با شماره 0913-1403 به روشنی گفتن نداشتن پارتی. شما امروز علاوه بر پاسخ دهی به پرسش مشخص برنامه که گفتیم که حالا اینکه میگن که 85000 کانتینر کالا در بندر کشور رسوب کرده دلیلش چیه، میتونید سازوکار و نحوه عملکرد گمرک در کشورمون رو هم مورد تحلیل و ارزیابی قرار بدید و در این باره هم به روشنی با ما صحبت کنید. براتون از مشکلاتی که باعث شده حجم زیادی کالا در بندر کشور باقی بمونه حرف زدم، ولی حرف باز هم هست. همونطور که کارشناس محترم هم گفتن که دلایل متعددی در میان هست. نداشتن کد رهگیری بانکی برخی از این کالاها هم یکی از این مشکلات هست که حالا شاید شما هم باش دست و پنجه نرم کرده باشید، آگاهی داشته باشید، بتونید با ما دربارش حرف بزنید. که برای رفع این مشکل هم پیشنهاد شده گمرک درصدی از کالا رو تا زمان رفع مشکل در گمرک باقی نگه داره تا صاحب کالا بتونه اونو ترخیص کنه. مشکل دیگری که به هنگام ترخیص کالا از گمرک دست و پاگیر ترخیصکاران و صاحبان کالا میشه اینه که ثبت سفارش کالایی صورت میگیره، اما در طول پروسه انجام تشریفات گمرکی اعتبار مجوز ثبت سفارش هم تموم میشه و کار ترخیص کالا از گمرک به مشکل میخوره. اینجوری ها میخوام به این روشنی با من حرف بزنید. به همین دلیل افزایش مهلت مندرج در مجوزهای ثبت سفارش از جمله پیشنهادات گمرک کشور هست برای حل این مسئله. اینجوری خوب به مسئله رو بگیم، راه حل هم ارائه بدیم. آقای آرامیده هم به برنامه رسیدن. قربان نبودید دیروز، نگرانیتون شدیم. شما چه گفتید؟ زنگم نزدید. گفتن که رسوب کاله در بنادر باعث استهلاک شدیدتر میشه، خصوصا اگه فعلی باشه. تازه حالا به فکر بازارگبی و فروش هم بعضیا افتادن. ممنونم از شما آرامیده. خب دوست دیگری هم با ما همراه هستند، آقای اردستانی و موارد طولانی رو گفتن بذارید بخونم. گفتن که اگر کانتینرها متعلق به بخش خصوصیه که یک تغییرات مقررات نرخ ارز، همینطور اختلافات ارزیاب گمرک با وارد کننده، سوم طولانی شدن مجوزها، چهارم اختلاف نوع و جنس کالا با اظهارنامه یا مشکل حالا مجوز دارن یا به دلیل تولید داخل مجوز ورود داده نمیشه و اگه تاجران مربوطه انباری امتر و ارزانتر از گمرک پیدا نمی کنن و با اندک بهانه گیری تمایل به پیگیری ترخیص کالا تا فرصت مناسب صبر می کنن و خب میگن که کارشون رو ترخیص نمی کنن. ایشون موارد رو یک به یک گفتن. ازتون ممنونم آقای اردستانی. اجازه بدید که در این لحظه همراه بشم با اقتصاددان محترم که معرفی حضور خیلی شما هستن در برنامه 98 آقای وحید شقاقی. آگاه بشیم از تجزیه و تحلیل ایشون درباره موضوع برنامه. آقای شقاقی سلام، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، بهی نستعین، انه خیر الناصر و معین. بنده سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی، شنوندگان محترم برنامه‌تون و دستتون هستم.
تشکر میکنم از شما آقای دکتر شقاقی. قربان، ما یه خبر آوردیم برای مردم مبنی بر اینکه 85000 کانتینر کالا در بنادر کشور رسوب کرده. با توجه به دانش و علم شما همراه میشیم باهاتون و تجزیه و تحلیلتون رو جویا میشیم. بفرمایید.
ببینید، واقعیتش اینه که من الان این عدد آمار و ریز این 85000 کانتینری که شما فرمودید رو، من ریز این اطلاعاتش رو ندارم، فقط دو تا محور رو میتونم کمکتون کنم. دو تا محور، یک محور مهم اینه که ما در این شرایط سخت اقتصادی حتما مدیریت واردات بحث مهمی، به عبارتی هدر رفت منابع ارزی کشوری آفته. متاسفانه در ماه‌های گذشته ما شاهد ورود کالاهایی بودیم که به دلیل فساد یا رانتی که پشت پرده بوده، کالاهای غیر ضروری وارد اقتصاد ایران شده و خود این یعنی هدر رفت منابع ارزی. من به عنوان مثال اشاره کنم به شما، خودروهایی که اومده بود و در گمرک دپو شده بود، خودروهایی که ارزبری داره و تو این شرایط خاص کشور ما نباید ما وارد هدر رفت منابع ارزی برای ورود خودروهای خارجی برای یک گروه خاصی از جامعه بشویم، بانک مرکزی مخالفت کرده بود و ایستادگی کرد در مقابل واردات این قبیل خودروها. علی‌رغم این متاسفانه مجوز در دولت صادر شد، این مال مثلا دو سه ماه پیشه، این خودروهایی که دپو شده بود در گمرک وارد کشور شد.
یعنی این عمده کالاهایی که در گمرک دپو شده کالاهای غیر ضرور هست؟
نه. ببینید، میخوام بگم یه گروه تحلیلینه. یعنی من الان اون 85000 کانتینر رو به جزئیات و تفصیل که نمیدونم شامل چه اقلامی است، ولی میخوام بگم که یکی از دلایل که دپو میشه اونم مخالفت برخی از نهادها برای موضوع، مثلا گفتم در بانک مرکزی برای واردات خودروها مخالفت کرده بود، علی‌رغم این مجوز در دولت صادر شد، این خودروها اومدن داخل اقتصاد ایران، همین وارداتش ارز برای کشور رو افزایش داد، تقاضای ارزی رو برد بالا و حداقل 300-400 تومن در دو ماه سه ماه پیش با همین تصمیم اشتباهی که در دولت گرفته شد.
یعنی تغییرات قوانین باعث شده که این
نه تغییرات قوانین نبود. ببینید ببینید یه بحث این بود که در یه دوره یه تصمیم گرفته شده بود برای واردات، در مرحله بعدی به خاطر اون شرایط خاصی که در ارزبری کالاها وجود داشت، خب بانک مرکزی اون رو ملغا کرده بود و این بحث همچنان کشدار شده بود و برخی از این خودرو حتی بعد از اون مصوبه ابلاغی بانک مرکزی وارد شده بودند. بانک مرکزی هم مخالفت کرده بود چون اینها نیاز به ارز داشت برای اینکه وارد کشور بشه، یه بخشی از ارز اینها باید پرداخت میشد. همین عامل التهاب حداقل یک هفته‌ای رو در بازار ارز ایجاد کرد. پس خانم یه بحثیه که برخی از اینها وارد کنندگانی هستند که از تأخیرهای قوانین و مقررات یا زمانهای مختلفی که این قوانین و مقررات صادر شده در همین فاصله ها یا سوء استفاده می کنند یا اینکه واقعا آوردن ولی توی این شرایط به صلاح نیست که وارد اقتصاد ملی بشه.
آقای دکتر شقاقی، این سوء استفاده ها رو میشه به روشنی به ما بگید؟ یعنی نگه میدارن قیمتش بره بالاتر بعد وارد کنن، یعنی توی اونجا بمونه براشون ارزون تموم میشه؟ چون میگن انباری
واردات برخی از کالاها اصلا متوقف شده، ولی خب اینها یا قبل از اون اینکه وارداتشون متوقف بشه اینها وارد کردند، ثبت سفارش شده، کارهاش انجام شده، الان اومده. متوجه شدید؟ فرض کنید که من الان در اردیبهشت ماهی ابلاغی انجام دادم که متوقف شده این واردات این کالاها. اینها قبل از این مصوبه اقداماتش انجام شده، اومده و دپو شده. این یه بحثه. یه بحثی هم پشت صحنه اون امضاهای طلایی و رانتیکس که برخی ها در واردات دارند یا واردات کالایی رو ثبت سفارش کردند، یه نوع کالای دیگر رو الان دارن جایگزینش میکنن. میخوام بگم در حوزه واردات کالاها بحث‌های متنوعی وجود داره، ولی ماحصل یه محور اینها ماحصلش اینه که سوداوری فراوانی توی این بحث وجود داره و بانک مرکزی یه جاهایی متوقف شده، مقاومت کرده، ولی بعضی وقتا زورش نمیرسه و اینها یه مدت دفاع میشن بعد به تدریج وارد کشور میشن. این یه پروسه است. یه پروسه دیگه بحث تعلل واقعا، یعنی این دیگه بحث سوء استفاده، اون فساد و رانت پشت پرده نیست، این بحث تعلل مسائلی که هست. واقعا این کالاها باید بازرسی بشن، بررسی بشن و اون اسناد شفافیتش حاکم بشه و مشخص بشه، بعد این کالاها وارد بشن. این هم یه مسئله است. فهم من از بحث واردات تو این شرایط اینه که متاسفانه بخش عمده ای از کالاهایی که الان وارد اقتصاد ایران میشه کالاهای غیر ضروره، کالاهای لوکس. مقاومت ها برخی از ارگان ها واقعا میتونن مقاومت کنند نسبت به ورود این کالاها و همین مقاومت برخی از ارگان ها موجب میشه که اینها دپو میشه. حالا اینکه تکلیف و سرانجامش چه خواهد شد الله اعلم، یعنی باید منتظر ماند و دید. مثلا گفتم خودرو مصداقش بود که برای من مشخص شد. مثلا در خودروها کاملا من فهمم این بود که بانک مرکزی حقانیت رو داره میگه، یعنی بانک مرکزی ایستادگی کرد در مقابل واردات خودرو، اومده بود دپو شده بود، حتی برخی از این خودروها بعد از اون مصوبه ابلاغی وارد شده بود، ولی در نهایت آخر سرانجام کار نتونست تا دقیقه 90 و آخر مقاومت کنه، این خودروها وارد شد. میخوام بگم واردات برخی از کالاهای غیر ضرور، لوکس و کالاهایی که غیر قانونی وارداتش، موجب یه بخشی از عواملی است که موجب همین انبار شدن و دپو شدنشون در مناطق بندری و مرزی و در گمرک میشه.
درسته.
باید واقعا برای این موضوع واقعا تو این شرایط، من معتقد هستم تو این شرایط حجر رفت منابع ارزی بسیار خیانت به اقتصاد ملی. دلیلش هم اینه که ما در شرایط خاصی به سر میبریم. سوال اینه آیا واقعا واردات کالاهای غیر ضرور، کالاهای لوکس تو این شرایط که منابع ارزی رو میطلبه آیا صلاح و صرفه اقتصاد ملی است؟
آیا از قبل میشد مانع شد؟ یعنی جایی بیاد تصمیمی بگیری که قبل از اینکه اینها وارد بشن اصلا مانع بشه، برای اینکه خب این مشکل ایجاد نشه.
این تحولات تغییرات الان سرعتش خیلی بالاست خانم، یعنی بله. تصمیماتی که آمریکا میگیره یا شرایط اقتصاد ایران که تغییر میکنه. ببینید مثلا برای خودرو توی یه برهه مجوز برای واردات داده بودند، از یه مرحله اوضاع اقتصاد ما شرایط خاص پیدا کرد، مجوز رو لغوش کردند و حتی میگم برخی از این واردات خودرو بعد از اتفاقا از اون مجوز بود و این یه بخشش رانت و فساد پشت صحنه بود. حالا یه بخشی هم بله قبل از اون مجوز که ثبت سفارش و تضمین هر صورت گرفته بود آورده بودند و منتظر بودند که وارد سرزمین اصلی بشه. میخوام بگم خلاصه شرایط ایران در این شرایط خاص باید یه مقداری، یعنی منظورم اینه که هم گمرک هم واردات کالا باید خیلی دقیق بررسی بشه، از این منظر که ما شاهد هدررفت منابع ارزی نباشیم. در بین رانت ارزی همترین کشور مسئله حادی شده، باید اونم به جد مقاومت صورت بگیره. تونین ارز در این کشور مصرفش باید بسیار با دقت صورت بگیره، چون ما نیاز به این منابع ارزی داریم برای اداره اقتصاد ملی.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از این که به روشن با صحبت کردین آقای دکتر شقاقی اقتصاددان گرامی. خدا نگهدارتون باشه. خدا در گفتگو با کارشناس گمرک که ابتدای برنامه صحبت می‌کردن و همطور آقای دکتر شقاقی اقتصاددان، واقعا به این نتیجه رسیدیم که وقتی یه بخشی از حالا اقتصاد کار خودش رو به درستی انجام نمیده، دچار اختلالات اقتصادی میشیم در کشور، که خب آقای دکتر هم به روشنی دربارش با ما صحبت کردن. خوبه که شما شنوندگان هم با توجه به آنچه که شنیدین با ما صحبت کنین، از سازوکار گمرک در کشورمون بگین، مخصوصا اگر صاحب تجربه هستید در این بخش، خواهش میکنم که حتما به ما زنگ بزنید و در این باره با ما صحبت کنید. به نظرتون علت این حجم از کانتینر کالا در بنادر کشور چیست که رسوب کرده؟ شماره تلفن 2265-2525 و سامانه پیامی کوتاه 30000-3637.
فرمونید این کانتینینا چی الان رسوب کرده، بیشترش مال کدوم کارخونه هسته، اینا مشخص بشه تا این شنوندگان بیان بگن راه حلش چیه. یک موضوعی که یه بند خدایی تعریف میکرد، میگفت ما چند تا کانتینر کفش وارد کردیم در سالهای گذشته، اینا اومده بودن کفشای پاهای راست بره توی چند تا کانتینر گذاشته بودن، پاهای چپ برم تو چند تا کانتینر دیگه. اینا 5 تا کانتینر پاهای راست رو ترخیص کردن، پاهای چپش اونجا رسوب کرد. هر کارشناسی که میرفت هیچ کس نمی خرید. بعدن خود همون بنده خدا که وارد کننده بود از قرار، خیلی با قیمت پایین خیلی راحت وارد کرد. پس چه خوبه بیام قوانینی درست کنیم، قوانینی باشه کسی نتونه تخلف کنه. اگرم تخلف کردن بیاین مجازاتی باشه، به راحتی نتونن از زیرش دارن. ممنون، متشکر، خدا حافظ.
خیلی ممنونم از شما برادر محترم. البته تلاش کردم که پاسخ برخی از پرسش‌های شما رو از دو کارشناس بپرسم، امیدوارم که شرمندگی هر دو بخش بوده باشید. آقای احمدی هم با ما هستن، نمیدونم خانم یا آقای احمدی، گفتن که حذف کارت بازرگانی و کاهش مالیات به عنوان تشویق و سپس تعهد برای واردات بعدی به صورت شفاف توسط خود تاجری که اصله، تاجر اصل. امیدوارم که همچنان با ما باشید روی همین موج رادیوی FM 98 مگاهرتز و من عصر بسیار دلنشین و بهشتی رو در این روزهای قشنگ اردیبهشت برای همتون آرزو میکنم.
در سفر عشق خطر باید کرد، سینه را بر سر مقصود سفر باید کرد، از شب و ظلمت و از ظلم نباید ترسید، تا به خورشید فقط ذکر سحر باید کرد، به حساب دل از این راه خبر باید داشت، و جهان را هم از این راز خبر باید کرد، تیغه درد اگر از رگ و جان داشت گذر، عاقبت از لبه تیر گذر باید کرد، عشق من در سفر عشق خطر باید کرد، سر باید کرد، از سفر جز هنرش نباید آموخت، از دل خود به دل دوست سفر باید کرد، عشق من در سفرش خطر باید کرد، نخواهد چرخی تا بدانی به چه تدبیر هنر باید کرد، فتح این قله آزاد به آسانی نیست، عشق من در سفر عشق خطر باید کرد، عشق من در سفر عشق خطر باید کرد،
امیدوارم هر جایی که هستید سلامت باشید و تندرست و لحظات به کامتون شیرین باشه. برای همه تون بهترین ها رو آرزو می کنم، شما مردم شریف و عزیز ایران زمین. خوشحالم که شنوندگان عزیز و فهیمی مثل شما دارم. اینجا همچنان 98 های رادیو اقتصاد صدای ما رو بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز دریافت می کنید. اگر مایل هستید با ما در ارتباط باشید، سامانه که پیام کوتاه 30,000-3637 و شماره تلفن 22-65-25-25 در اختیار شماست. الان ساعت 17:59 دقیقه است و ما تا هلوهوش ساعت 18:30 دقیقه روی همین موج رادیویی در خدمت شما هستیم و امروز در بر یک خبر با شما حرف میزنیم. اون هم این خبر که گفته شده 85,000 کانتینر کالا در بنادر کشور رسوب کرده. ما نظر شما رو جویا میشیم که خب خیلی هم شفاف و روشن و صریح در این باره با ما حرف میزنید که ما همه پیام ها رو میخونیم، تلاش میکنیم همه تلفن ها رو با توجه به زمان پخش کنیم و حالا آنچه که تا کنون به دستمون رسیده از صحبت های شما، صحبت با کارشناسان، قوانین دست و پاگیر گمرکی، نوسانات ارزی و مسائلی از این دست هست، مثل حالا تغییرات نرخ ارز و اختلافاتی که بین بانک و صاحبان کالا وجود داره. حتی شما همین گفتید که انبارهای گمرک ارزان هست، برخی هم سوء استفاده میکنن، در انبارها کالاها رو نگه میدارن برای اینکه در زمانی که حالا قیمتش افزایش پیدا کرده اونها رو وارد بازار کنن. گمان زنی ها هنوز وجود داره و شما هم میتونید در این باره با ما صحبت کنید. ساعت الان 18 شد. خوشبختانه ارتباط ما همینک برقرار شده با معاون فنی امور گمرکی گمرک ایران. اگه شما هم ابهامی صحبتی دارید همین لحظه از طریق دو پل ارتباطی به دست من برسونید با ایشون مطرح کنم. جناب آقای جمال ارونقی پشت خط ارتباطی برنامه ما هستن. قربان سلام، عصر شما بخیر.
سلام علیکم، بندم خدمت شما و شنوندگان محترم سلام و عرض ادب و احترام دارم.
زنده باشین. آقای ارونقی، ما یه خبر برای شنوندگانمون گفتیم که گفته شده 85,000 کانتینر کالا در بنادر کشور رسوب کرده و مردم میخوان بدونن که دقیقاً این میزان کانتینر کالاهاش چی هست و اینا چی که رسوب کرده. میشه شما به ما بگین؟
عرضم خدمت شما این که حالا گفته بشه که فقط 85,000 کانتینر توی بنادر رسوب کرده، به نظر میرسه که یک تعریف درست و خودی تلقیه درستی از بحث رسوب نباشه. حالا بعضی از مراجع کالایی که به گمرک برسه، حتی اگر مثلا همین امروز کالایی رو به اماکن گمرکی بیارن تحویل بدن از طرف شرکت حمل و نقل، این رو به عنوان رسوب محسوب میکنن و اعلام میکنن که این کالا هم جز رسوبی هست که توی بنادر یا توی اماکن گمرکی به قولی محاسبه میشه. منتها به نظر من رسوب کالاهایی هستن که خب توانایی اظهار به گمرک رو نداشتن و بنا به دلایل مختلف کالا باید بررسی بشه. اینها نتونستن کالا رو به گمرک ارسال کنن، صاحبان کالا، و نتونستن تشریفات گمرکی رو انجام بدن.
مگه از قبل نباید اینا انجام بشه آقای ارونقی؟
بله.
اظهار کردن مگه از قبل نباید صورت بگیره؟
اظهار که نه، بعد از اینکه کالا به گمرک میرسه یا اماکن گمرکی میرسه یا به مناطق میرسه، اگر صاحبان کالا در صدد ورود این کالا یا ترخیص قطعی این کالا باشن که کالا رو به داخل کشور وارد کنن، باید به گمرک مراجعه کنن و طبق مفاد قانون رو گمرکی نسبت به اظهار اون به قولی اقدام کنن. این چیه؟
توانیشو ندارن یعنی چی اون وقت؟
انجام میشه این صورت نیست.
آیا من اقیم ممکنه یکم جا به جا بشین، صدای شما رو قطع و بست داریم، متوجه که الان نمیشه.
دستم به خاطر همین هست.
چون صدای شما رو با کیفیت مطلوبی دریافت نمی کنیم.
بله.
الان
حتما باید اول اظهار بشه و بعد کالا وارد بشه، این درست نیست. اول باید مجوز ثبت سفارش از مرجع زیرفتش که وزارت صنعت معدن تجارت هست باید نصب بشه و بعدن کالا وارد کشور بشه، یعنی به اماکن گمرکی وارد بشه و بعدن نسبت به اظهارش توسط صاحب کالا اقدام بشه.
درست. اما خیلی توانه اظهار کردن ندارن یعنی چی؟
ببینید، بعضی از این کالاها طبق عرف تجاری و رویه‌ای که به وجود اومده بود، کالا رو صاحبان کالا ابتدا حمل کردن و به قولی خریداری کردن. این کالا هم شده در مناطق کشور، مناطق ویژه و مناطق آزاد و اماکن گمرکی، نه اونجا دپو شده، ولی ثبت سفارش برای برخی از این کالاها هنوز از طرف وزارت صنعت معدن تجارت حذف نشده. ممکنه دلایل و علل دیگه‌ای هم داشته باشه، مثل عدم به قولی توانایی انتقال ارز و سایر روابط که ممکن هست از نظر اسنادی اینا باعث بشه که صاحب کالا نتونه به گمرک مراجعه و کالای خودش رو به گمرک ارسال کنه.
درست. وزارتخانه همینجا دخیل هست، یعنی میاد در ثبت سفارش ها دخالت میکنه؟
خب رویه طبق قانون این هست که، البته طبق قانون به این صورت هست که حتما باید چه صاحب کالا دولتی چه غیر دولتی باشه، جهت اخذ مجوز ورود به ثبت سفارش حتما باید به وزارت صنعت معدن تجارت مراجعه کنن و ابتدا این ثبت سفارش رو اخذ کنن.
بله.
منتها خب ممکنه در مقاطع عرف تجاری به این صورت ایجاب کنه که صاحبان کالا بعداً کالا رو وارد کنن به کشور و بعد برن دنبال ثبت سفارش. این زمانی که مراجعه میکنن ممکنه ثبت سفارش در مقاطعی ممنوع شده باشه یا اجازه ندن که ثبت سفارش صورت بگیره و متعاقبا خب نمیتونن که کالا رو به گمرک ارسال کنن و تشریفاتش رو انجام بدن. اینجا این بحثی هست که در خصوص مثلا 20,000 تا 30,000 کانتینر تخمین زده میشه که اینها مجوز ثبت سفارش و توانایی اظهار به گمرک رو ندارن.
درسته، چون واقعا
کالاها توی